سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. نمایندگان مجلس بی‌اعتنا به هشدارهای گسترده طیف‌های مختلف جامعه، پا در کفش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کرده و اصرار به اجرای طرحی دارند که صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی خوانده می‌شود. فارغ از تبعات اقتصادی و فرهنگی طرح صیانت، آیا حکومت ایران می‌تواند آن را اجرایی کند؟ در صورت موفقیت برای دولت و ملت چه مشکلاتی پیش خواهد آمد؟ پاسخ امین ثابتی، پژوهشگر اینترنت از انگلستان را بشنوید.
از نظر توری چنین کاری امکان داره و خب ایران میتونه اینترنت جهانی رو کاملا قطع کنه و فقط اینترنت داخل کشور باشه، ولی از نظر عملی این کار رو نمیتونه انجام بده به دلایل مختلفی، از جمله اینکه خیلی همچنان از زیرساختهایی که اینترنت تو ایران کار میکنه نیاز به اینترنت جهانی داره و حتی اگر مثال چین هم بخوام بزنیم، چین همچنان اینترنت جهانی در چین وجود داره، یعنی اینجوری نیست که بگیم چین هیچ اینترنتی وجود نداره. با اجرای کامل بگیم طرح صیانت، اتفاقی که میفته این است که خب میگم مهمترین بخش اینه که اینترنت جهانی اگه قطع بشه، که میگم همچنان من اعتقاد دارم چنین اتفاقی نمیفته، خب میگم خیلی از سرویس ها از کار میفته. خیلی مثال خیلی سادهش این استش که آژانس های هوایی چجوری میخوان بلیت مثلا از شرکت های هواپیمایی بین المللی بخرن، این سوال مهمی هستش. و خب بانک ها همچنین و افراد مختلفی که تجارت میکنن با کشورهای نه غربی، با کشورهای همسایه ایران، چطوری میخوان این تجارت ادامه بدن و یا مثلا ایمیل بفرستن و خب قراردادها رو قد قراردادهای مختلف با هم دیگه رد و بدل کنه. من میام بازم تاکید میکنم اینترنت جهانی رو ایران، جمهوری اسلامی در حقیقت بگیم، میتونه قطع کنه، ولی به صورت کوتاه مدت، به صورت بلند مدت و مخصوصا دائمی این چیزی که صحبت میشه امکان پذیر نیستش، چون در حقیقت مشکلاتی که پیش بیاد خیلی بزرگتر از سودهایی هستش که جمهوری اسلامی میبره.
صدای امین ثابتی را شنیدید. در لایحه بودجه 1400 رقمی نزدیک به 2000 میلیارد تومان برای سایبری هایی که زیر نظر صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می کنند در نظر گرفته شده است. طرح مجلس چه رانت هایی برای مدافعان و حامیان صیانت از فضای مجازی ایجاد می کند؟ اگر حکومت ایران بی توجه به هشدارها اینترنت را محدود و شبکه های اجتماعی را مسدود کند، با چه تبعات اجتماعی مواجه خواهد شد؟ در دیدگاه این پرسش ها را با جمشید برزگر، روزنامه نگار از انگلستان، در میان می گذاریم. آقای برزگر، در شرایطی که اقتصاد و فرهنگ و اولویت‌های اساسی زندگی مردم به اینترنت وابسته است، مجلسی ها بر چه اساسی، به چه انگیزه چنین طرحی رو تصویب کردن؟
ببینید، در واقع آنچه که اعضای مجلس شورای اسلامی دارن انجام میدن، مثل بسیاری دیگر از مصوبات و اقداماتی که در سالهای اخیر شاهد بودیم، به دلیل از بین رفتن استقلال چنین نهادهای، اینها همه به فرموده است و این نکته کاملا آشکار هست که آنچه که داره اتفاق میفته خواست شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. ما در جاهای دیگر هم دیدیم، مثلا فرض کنید که واکسن مگر جزو اولویت‌های اصلی مردم نیست، یا آب یا برق یا کنترل گرانی و تورم، ولی خب به هیچ یک از این مطالبات و این خواسته های اساسی اولویتی داده نمیشه. فضای مجازی اینترنت به این دلیل حساسیت در سرش وجود داره که جمهوری اسلامی قادر به کنترل اون نیست، همونطور که مثلا فرض کنید که صدا و سیما رو در اختیار داره یا سایر رسانه های رسمی رو در داخل کشور در اختیار داره، این کنترل رو بر اینترنت نداره. به همین خاطر میخواد که مانع در واقع چرخش آزادانه اخبار و اطلاعات بشه.
اساساً شهروندان با اجرای طرح صیانت با چه وضعیتی روبرو خواهند شد آقای برزگر؟
ببینید، اتفاقی که خواهد افتاد این هستش که در واقع با بسته شدن مبادی ورودی یا اتصال به شبکه جهانی اینترنت، ما اساساً چیزی به نام اینترنت دیگه مواجه نخواهیم بود. البته اگر زیرساختاش رو جمهوری اسلامی داشته باشه، ما با یک اینترنت، یک شبکه داخلی مواجه خواهیم بود که جمهوری اسلامی کاملاً بر این شبکه کنترل خواهد داشت و هم اطلاعات کاربران رو جمع‌آوری و گردآوری می‌کنه و هم تصمیم می‌گیره که کاربران به چه داده‌ها و چه اطلاعاتی دسترسی داشته باشن. و در این حال به شبکه‌هایی که در واقع جایگزین خواهند شد، پلتفرم‌هایی که جایگزین خواهند شد، همونطور که در مورد پیام‌رسان‌ها دیدیم، اینها قابلیت پاسخ دادن به نیازهای کاربران رو نخواهند داشت و عملاً استفاده از اینترنت عملاً متوقف خواهد شد.
فقط در بودجه 1400 نزدیک به 2000 میلیارد برای سایبری های زیر نظر صدا و سیما و سازمان عنوان تبلیغات اسلامی در نظر گرفته شده. سوالم اینه که اجرای طرح صیانت چه رانت‌هایی برای طراحان اون ایجاد می‌کنه؟
ببینید، در واقع جمهوری اسلامی آمیزه‌ای از دو عنصر هست. یکی سرکوب و سانسور و دیگری فساد و رانت‌خواری. در واقع حتی در جایی هم که می‌خوان بیان آزادی بیان رو، آزادی دسترسی به اخبار و اطلاعات رو محدود بکنن که هدفشون هست، حتی در اونجا هم می‌بینیم که این خصلت سودجویی و فساد و رانت‌خواری باز هم جلوه‌گر هست و خودش رو نشون میده. شرکت‌های خاصی هستند که وصل هستند به در واقع همون گروه حاکم که اینها در واقع از این استفاده می‌کنن، پهنای باند رو از آن خودشون می‌کنن و در واقع به صورت انحصاری می‌تونن این کار رو انجام بدن. ما همین مسئله رو در زمانی که تلگرام هم بسته شد و قرار شد مثلا پیام‌رسان‌های مثل سروش و اینها راه بیفتن، دیدیم که وام‌های کلان به اونها داده شد، بودجه‌های کلان به اونها داده شد و در آخر هم هیچ گونه موفقیتی به دست نیاوردن. در واقع موفقیت فقط از آن همون رانت‌خواران و فاسدانی شد که توانستن در واقع از این آب گلالود شده باز هم برای خودشون ماهی بگیرن.
آقای برزگر، این هشدار به حکومت داده شده که اجرای طرح صیانت یک برونریزی خشم و اعتراض بسیار گسترده عمومی رو به دنبال خواهد داشت. با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی حال ایران، به نظر شما تبعات اجتماعی چنین طرحی چه خواهد بود؟
ببینید، اگر این طرح اجرا بشه، برای اینکه خود اونها هم آگاه هستن، بسیاری حتی مثلا به یک جایی مثل قرارگاه عمار هم هشدار داده. ببینید، حکومت قادر نیست که به نیازهای اولیه شهروندان، همونطور که گفتم برای تامین واکسن، آب، نان، برق، به این نیازها قادر نیست پاسخ بده و این طبقات فرودست رو می‌بینیم که چگونه معترض کرده، به خیابان‌ها کشونده. از طرف دیگه قطع اینترنت به این شکل و محدودیت‌های این شکلی هم باز تبعات اقتصادی خواهد داشت، یعنی باعث افزایش بیکاری خواهد شد، هم طبقه متوسط رو هم خشمگین خواهد کرد و اونها رو هم به جرگی معترضان فعالی که همین الان در خیابان‌ها هستن و اعتراض می‌کنن خواهد کشون و در واقع اون وقت هستش که اگر این اتفاق بیفته، یعنی طبقه متوسط هم که به هر حال بیشترین آسیب رو خواهد دید از قطع اینترنت، به جمع معترضان فعال بپیونده، جمهوری اسلامی به راستی با دشواری فوق‌العاده جدی روبرو خواهد شد که هستی و کیانش رو در واقع به مخاطره می‌اندازه.
طراحان و حامیان این طرح صیانت میگن قصدشون تقویت موتورهای جستجو و پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلیه. ما میدونیم این ایده رو قبلا چین و کره شمالی هم اجرا کردن. ایران در این زمینه میتونه غیر وابسته باشه، خودش این شبکه ها رو ایجاد بکنه؟
نه خیر، به هیچ عنوان مطلقاً چنین توانایی در داخل ایران وجود نداره. عرض کردم در موارد قبلی هم ما دیدیم این بحث اینترنت ملی سالهاست که مطرح میشه، زیر ساختاش رو ندارن، هرچند الان به هر حال تا حدی پیش رفتن، سرمایه گذاری زیادی کردن، ولی به هر حال شاید خوشبختانه بشه گفت که به دلیل همون فساد سیستماتیک و رایج در واقع این پول ها هم بالا کشیده خواهد شد، خورده خواهد شد، بدون اینکه اساسا دستاوردی در کار باشه. نمونه هایی که ما برای جانشین هایی که برای تلگرام میخواستن بسازند رو دیدیم و شاهد بودیم که اونها چه سرنوشتی پیدا کردن. از نظر تکنولوژیک ایران با چین یا حتی روسیه قابل مقایسه نیست، در همون کشورها هم این کار به سختی داره صورت میگیره. به هر حال من بعید میدونم که در جمهوری اسلامی اصولا توان این وجود داشته باشه که بتونن با تکنولوژی مبارزه کنن. منتها خب از هر راهی در واقع اونها اگر نتونن جلوی این دسترسی آزادانه رو بگیرن، سعی میکنن که حداقل منبع درآمدی از اون برای خودشون ایجاد بکنن.
آقای برزگر، محروم کردن شهروندها از سرویس‌های جهانی، از انتشار آزاد اطلاعات، برای خود حکومت، برای دولت ایران چه مشکلاتی میتونه ایجاد بکنه؟
ببینید، به نظر من مهمترین مشکلی که ایجاد خواهد کرد رودررویی مستقیم مردم خواهد بود با حاکمیت. اولا به هر حال اینترنت تنها راه دسترسی به اخبار و اطلاعات نیست. ثانیا به هر حال فیلتر شکن‌های جدید خواهند اومد، راه‌های در واقع دور زدن این فیلترینگ و این محدودیت‌ها هم در کنارش ایجاد خواهد شد. منتها اون اعتماد حداقلی هم که اگر داشته یا اون در واقع صبر اندکی هم که وجود داشته به سر خواهد رسید. فارغ از اون هم در واقع شما اگر کشوری رو بخواید اداره بکنید که با جهان قطع رابطه کرده، منزوی هستش، خب طبیعی است که از بسیاری از دستاوردهای علمی محروم خواهند شد. دانشگاه‌های ما به طور کامل در واقع از سطحشون، از همین هم که هست، به شدت پایین‌تر خواهد اومد و اینها در نهایت زیانش البته به منافع ملی ما باز خواهد گشت. اما این که خب حکومت چه زیانی خواهد کرد؟ حکومت ترجیحش این هستش که در یک در واقع سکوت گورستانی، در یک سکوتی که مثل دهه 60 بود، بتونه بدون اینکه صدای معترضی باشه هم به سرکوب و هم به در واقع چپاول منابع و ثروت‌های ملی ادامه بده.
سپاسگزارم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار از لندن، انگلستان. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. ممنون از همراهی شما.